عرض می کردیم خدمت سروران خودم، برادران و خواهران، که یکی از خطبه هایی که غریب و مظلوم واقع شده خطبه حضرت زینب علیها الصلوة و السلام هست. گفتم که در این خطبه حضرت زینب مضمون 5 آیه شریفه رو بیان کرده و به صورت تشر و در مقام تحقیر اهل کوفه این آیات رو بیان کرده است. آیه اول رو روز گذشته، شب گذشته خدمت دوستان قرائت کردم، اما آیه دوم و مضمون آیه دوم که واقعا برای امروز ما و جامعه امروزی جوابگو هست این هست. حضرت زینب رو می کند به اونها و خطاب می کند که شما ضربت علیکم الذلت و المسکنه، که خدای علی اعلا در سوره نحل، در سوره بقره این تذکر رو می دهد. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، شما مردمی هستید که دنیا زده شدید، رفاه طلب شدید، مثل قوم یهود شدید، ذلت و نیاز وجود شما رو گرفته. الان امروزه هم ما از قوم یهود خیر ندیدیم، زمان پیغمبرش هم به همین صورت، و حتی در قوم بنی اسرائیل آزار و اذیت هایی که حضرت موسی علی نبینا و آله علیه و علیهم السلام می کردن. این آیه مربوط به چی هست؟ اول بذارید شرح این آیه رو خدمتتون عرض کنم و بعد بریم سراغ بحثمون و توضیحاتی و روزه بخونیم و از همه التماس دعا. این آیه مربوط به زمان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل هست که چقدر حضرت موسی رو بنی اسرائیل آزار دادن. اون موقعی که حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو از شر فرعون نجات داد، همتون مستحضر هستید که عصا رو زد به آب، آبها کنار رفت، رد شدن، فرعونیان آمدن داخل آب، غرق شدن و این همه معجزات رو دیدن. وارد سرزمین شدن به نام تیهه که شرحی دارد که بماند، که قرآن کریم می‌فرماید غذای هر روز اونها رو می‌فرستادیم که غذای اونها من و سلوا بود. حالا من و سلوا چیه؟ خیلی شرح و تفسیر براش گفتن. یکی از تفاسیری که گفتن من مرغ بریانی بوده که هر روز برای همه حاضر می‌شده، و سلوا هم به معنای ترنجبین، یعنی هم میوهشون تغذیه می شده و هم غذاشون، که تو برخی از روایات خدا رحمت کند مرحوم آیت الله طیب در کتاب غنی و تفسیر بسیار عالی اطیب البیان می فرماد رزقشونم بین طلوعین تقسیم می شد. و خود اینم مطلبه که آدم اگر روزی خودش هم می خواد بین و طلوعین بیدار بشه و از خدا روزی خودش رو طلب کنه. در روایت دارد موکل مقسم رزق حضرت میکائیل هست که بین و طلوعین رزقها رو تقسیم میکنه، ولذا خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی در همین کتاب مفاتیح الجنان میفرماد بین و طلوعین ساعت غفلته، و از این غفلت خودتون رو نجات بدید با ذکر، با دعا، با نماز، با قرآن، و همینم هست. لذا دارد این من و سلوا در بین و طلوعین تقسیم می شد و هر که بین و طلوعین خواب بود قسط رزق اون روزش بر باد بود. این یه نکته. وقتی این هر روز غذاشون آماده می شد، دوباره بهانه های بنی اسرائیلی اومدن گرفتن، گفتن یا موسی ما بیکاریم، کار نداریم، ما دلمون می خواد خودمون کشاورزی بکنیم. دلمون میخواد عدس بکاریم، پیاز بکاریم، سیر بکاریم، خیار بکاریم. نمونه هاشو قرآن گفته، فومه ها، عدسه ها، بصله ها، میخواییم اینا خودمون بکاریم، استفاده کنیم. خطاب رسید اگر میخواید این کار رو بکنید باید وارد شهر بیت المقدس بشید، لازمش هم اینه که بجنگید، تلاش بکنید و شما هم ارزه جنگیدن ندارید، چیز آماده میخواید، میخواید غذای آماده داخل دهان شما باشه. این نکته رو حضرت موسی فرمودن. بعد قرآن میفرماد ضربت علیهم الذلت والمسکنه، اینها دنیا پرست بودن، اینها رفاه پرست بودن، اینها ریاست طلب بودن، اینها دنیای خودشون رو میخوان، اینها نگاه به معنویت و دین و دیانتشون نمی کنن، اینا فقط میخوان دنیای خودشون تغذیه بشه. امروزه این یهودیام همین جورن. قرآن کریم میفرماد اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، شدیدترین مردم از جهت دشمنی همین یهودیا هستن. اینکه رهبری عزیزمون با درایت خاصش میفرماید ما اهل مذاکره هستیم، با دنیا هم مذاکره میکنیم، اما با آمریکای جماعت مذاکره نمیکنیم، علت داره. چون اینها یهودیان، لاوی صهیونیستن، از خودشون اختیاری ندارن. یهودیا میخوان دنیای خودشون آباد باشه. تعبیر قرآن کریمه. یه زمانی پیغمبر رو آزردن، امروزم جامعه مسلمان ها رو دارن آزار میدن. اما همین نقش، یعنی دنیا طلبی، دنیا پرستی، ریاست طلبی، درست است در نهاد یهوده، درست قرآن کریم مصداق اتم و اکملش رو یهود معرفی میکنه، اما همین دنیا طلبی ممکنه در نهاد همه ماها قد علم باز کنه و بدترین ظلمه. همین جوری که در زمان ابی عبدالله الحسین خیلی دنیا طلب شدن و به خاطر ریاست دنیا اومدن سر ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو بالای مسلخ شهادت قرار دادن، امروز هم همین جوره. و پناه میبریم به خدا که دنیا طلب بشیم، دنیا زده بشیم، ریاست طلب بشیم یا رفاه طلب. من امروز میخوام چند جمله در مورد دنیا و دنیا زدگی براتون بگم. نکته اول، اولا آیا دنیا خوب است یا بد است؟ دنیا در نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد دنیا از دنوف، دنوف یعنی نزدیک. یعنی چی؟ یعنی نزدیک به قیامت، یعنی چیزی نمونده تا قیامت، چیزی نمونده تا حساب و کتاب. پس معنای دنیا از دنوف یعنی حواستو جمع کن، چیزی نمونده، چشم باز کنی قیامت کبراست، حساب و کتاب عمل همه رو پیش میکشن. تو بعضی از نقلها دارد امیرالمؤمنین فرمود دنیا از دنی هست، یعنی پست، یعنی کالایی کم ارزش. قرآن کریم هم تعبیر دارد، بعضی از آیات می فرماد متاع دنیا قلیل، کالاهای دنیا کم ارزشه. تو بعضی از آیات می فرماد الا متاع الغرور، فریبکاریست، هیلست، دغله. خیال میکنی در دنیا داری زندگی میکنی، جز فریب و حیله و دغل چیزی داخلش نیست. این یه نکته. نکته دوم، قرآن کریم 115 مرتبه واژه دنیا به کار برده، دقیقا 115 مرتبه واژه آخرت به کار برده. اینم نکته داره، یعنی همین قدری که دنیا مهمه، ارزش داره، آخرت هم مهمه و ارزش داره. یعنی اینجور نیست که کسی دنیای خودشو آباد کنه به فکر آخرتش نباشه، یا بالعکس به دنیا اهمیت نده، همیشه به فکر آخرت خودش باشه. اینم نکته دوم. اما سوال دنیا خوب است یا بد است؟ این سوال رو اگر میخوایم جواب بدیم باید از خود قرآن و اهل بیت بپرسیم، چون واقعیت اینه جز قرآن و اهل بیت این سوال رو نمیتونن به ما جواب بدن. و جوابش هم اینه، ما یه دنیای ممدوح داریم، یه دنیای مذموم. دنیای مذموم اینه که در دنیا باشی، استفاده کنی، خیال کنی عمری در دنیا میخوای زندگی کنی. به تعبیر قرآن کریم دلبسته به دنیا بشی، محبت دنیا در وجود تو باشه، دل نکنی از دنیا. خدای علی اعلی در سوره آل عمران میفرماد زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، زینت داده شده است برای مردم محبت شهوات، یعنی دنیا براشون مهمه. در تفاسیر دارد اینکه شهوت براش مهمه یعنی چی؟ امام فرمود یعنی وابسته به دنیا شده، دلبسته به دنیا شده، دل از دنیا نمیکنه، دل از زندگیش نمیکنه، اینا رو به عنوان ابزار نمیداند. وجود ادهر و نازنین امام حسین علیه السلام بین راه یکی از خطبه هایی که خون اینه، فرمود مردم بدونید ان دار دنیا قنطرتون فعبروها، دنیا یه پله، پل که کارش این نیست که روش وایسی، که فعبروها باید بگذری عبور کنی. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت آقا جان دنیا خوبه یا بده؟ حضرت ازش سوال کرد تا دنیا رو تو چجور معنا کنی؟ گفت آقا جان من تلاش میکنم برای زندگیم، کار میکنم، تلاش میکنم، زحمت میکشم که دستم جلوی دیگران دراز نباشه، سناری من قاضی که میخوام در زندگی بخورم بتونم امرار معاش کنم که بتوانم عبادت کنم، بتونم نماز شب بخونم، بتونم قرآن بخونم، بتونم بندگی خدا بکنم. حضرت یه جمله فرمودن اینی که توضیح دادی هازا والله طلب الاخره، این یعنی همون آخرت. اگر میخوای به وسیله دنیا به آخرت برسی اصلا آخرت دنیا نیست. در تعابیر داریم از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، اما اگر به وسیله بندگی خدا، به وسیله راز و نیاز در همین دنیا باشه، همین دنیا بهشت حقیقی اوست. درست سجن الاخرته، زندان آخرته، ولی که انهو در همین دنیا وارد بهشت شده، در همین دنیا در ناز و نعمت بهشتی قرار گرفته. و خیلی هم تو همین دنیا با این که در ناز و نعمتن، با این که در رفاه هستن، همین دنیا می شود زندانشون. شما الان ببینید کرانه باختری چی شده. خب از انتفاضه سوم اینا حراس دارن، ترس دارن. همین امروز نخست وزیرشون، رئیس جمهورشون گفته بود ما دیگه داریم ذله میشیم از دست فلسطینی ها که انتفاضه سوم رو کنگره الان تصویب کرده، باید هر چه زودتر فلسطینی ها رو سرکوب کنید. مگر میشود؟ اینا چون دنیا زده شدن، چون دنیا براشون مهم هست، خود این دنیا شده زندانشون، خود این دنیا شده جهنمشون، خود این دنیا آتشه براشون. حالا قیامتش، برزخش که بماند. خدای علی اعلی میفرماد همین دنیا اگر دل بستش بشید، وابستش بشید، براتون زندانه. نقل میکنن در جنگ احد، جنگ احد سختترین جنگ اسلامه، یعنی مسلمین واقعا آزار دیدن، اذیت شدن، پیغمبر اکرم هم دندان مبارکشون شکست، پیشانی مبارکشون شکست، چرا؟ به خاطر اینکه بعضی‌ها سست ایمان بودن. پیغمبر عده‌ای رو گذاشته بود در پشت تپه ها، پشت کوه ها، که اینجا نگهبانی بدن. شایعه کردن پیغمبر کشته شده، اینا آمدن غنیمت جمع کنند. بماند، بدترین جنگ بود، دارد بسیاری از این افرادی که کشته شدن رو مسله کردن، مثل حمزه سید و شهدا. مسله یعنی تیکه تیکه کردن، عذرخواهی میکنم، گوشهای اونها رو بریدن، دماغها رو بریدن، چشمها رو از حدقه در آوردن، گاه دست و پاها رو قطع کردن. حمزه سید و شهدا شکم او رو دریدن، جگر او رو خارج کردن، یا همچین کارهایی انجام دادن. بعضی از مسلمون ها اومدن خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشتن یا رسول الله، آخه قرآن کریم فرماد ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه، ثابت قدمتون میکنه. ما هم آمدیم برای خدا، آمدیم ایمان آوردیم، اسلام آوردیم، هر چه گفتید عمل کردیم، اما چرا پیروز نشدیم؟ خدا یاری نکرد ما رو. پیغمبر یه جمله فرمود، والله قسم این جمله پیغمبر اکرم مال امروز ماست. پیغمبر فرمود قرآن دروغ نمیگه، صادق و مصدق هست، خلف وعده نمیکنه. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمیکنه. شما به فکر دنیا شدید، ریاست طلب شدید، رفاه طلب شدید، شهوت دنیا شما رو کور کرد، پیروز نشدید. اگر خدایی بشید پیروز میشید تو این میدان. امروز هم همین جوره، اگر میبینیم کارمون پیش نمیره به خاطر اینکه دنیا طلب شدیم، دنیا زده شدیم، البته به معنای مذمومش نه به معنای ممدوح. من یک آیه دیگه بخونم این بحث رو خاتمه بدم، روزه بخونم، از همه التماس دعا. در سوره مبارکه بقره در آیه 200 و آیه 201 خدا دنیا زدگی و آخرت بودن رو معرفی میکنه. ببینید قرآن رو میفرماد فمن الناس، بعضی از مردم اینجورن. چه جوری هستن؟ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، میگن خدایا دنیا، ما دنیا میخوایم، همین. و ما له فی الاخرت من خلاق، ما آخرت نمیخوایم، بهره ای از اون طرف نمیخوایم، دنیای ما تأمین بشه. یه دسته. بعد بلا فاصله همین آیه ای که شما در قنوت نماز میخونید میفرماد و منهم، بعضیا بالعکسن، من یقول، چی میگن؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا در دنیا حسنه به ما بده، و فی الاخرت حسنه، آخرت هم میخوایم، در آخرت هم به ما حسنه بده، و قنا عذاب النار، حتی در آخرت ما رو از آتش جهنم نجات بده. امام میفرماد، قرآن کریم میفرماد این دسته به فلاح و رستگاری میرسن، اما اون دسته ای که دنیا میخواهند برای دنیا. لذا ببینید اگه کسی آخرت رو بخواد خوب میتونه انفاق به دیگران هم بکنه، دل میکنه. اما کسی اگر دنیا زده باشه، بگن فلانی هم مشکل داره، میگه به من چه، چون دنیا زده شده نمیتونه دل بکنه. اگر دنیا زده نباشه، آخرت آخرتی باشه، طلب آخرت کرده باشه، شخص اگر مشکل هم داره خودخوری میکنه. من یادم نمیره اون زمانی که تازه جنگ سوریه شده بود، یکی از اساتید ایشون میفرمود تا صبح خوابم نبرد. گفتیم آقا برای چی؟ گفتن یه همچین چیزی شده، من از حرم حضرت زینب نگرانم، حرم حضرت رقیه نگرانم، دلشیه اینجوریه. چرا؟ چون دنیا زده نشده، آخرت رو طلب میکنه، خودش رو نمیبیند. مشکل دیگران مشکل خودش هم هست. ببینید مردم، فاجعه منا رخ داد، خیلی هاشون ایرانی نیستن، میگن 8000 آمار دادن، خب اما دل همه میسوزه. اینا نشانه های این هست که ما ریاست طلب انشاءالله نیستیم، دنیا زده نیستیم. عمر سعد یه همچین شخصیتی بود. شما ببینید عمر سعد چاد، اصلا سوال چرا 30,000 نفر پیرو عمر سعد بودن؟ مگه عمر سعد آدم کمی بود؟ دنیا زده شد. عمر سعد پدرش سعد ابن ابی وقاص بود، فاتح کوفه بود، همه او رو می شناختن، رزمنده بود، جنگجو بود، در زمان امیرالمؤمنین او رو می شناختن. اما همین عمر سعد فریفته شد، شیفته دنیا شد. زیارت عاشورا رو ببینید، قصد قربت کردن برای کشتن ابی عبدالله الحسین. دو نماز جماعت برگزار می شد، یکی به امامت عمر سعد، یکی به امامت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. قبولش داشتن، شیخشون بود، عالمشون بود، مرجع و مأواشون بود. عصر روز عاشورا طبق گزارشات این جمله رو میگه، میگه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، سپاهیان خدا سوار بشید، حسین بکشید بهشتی بشید. یه همچین جملاتی میگه. خب اینا کم نیست. اما همین عمر سعد ابی عبدالله وقتی باش حرف میزنه، میگه برگرد، میگه چه کنم ملک ری رو؟ امام میفرماد بهترشو بد میدم. میگه در کوفه زن و بهانه میاره، زن و بچه من رو میکشن. میگه نگهداری میکنم از زن و بچت. امام میفرماد، میگه آقا جان باغ دارم، باغ من رو میگیرن، بهترشو تو مدینه بد میدم. حضرت میخوان منصرفش کنن، او بهانه های دیگر میآورد. چرا؟ چون دنیا زده شده، رفاه طلب شده، ریاست طلب شده. وقتی این اتفاق میفته، بعد امام میفرمان که از گندمش نمیخوری. رو میکند به حضرت، میفرماد جو او بس همه، یعنی طعنه میزنه، زخم زبان میزنه. اینجاست که حضرت نفرین میکنه، میفرماد در آینده چیزی نمیماند که فرزندی از سقیف انتقام خواهد گرفت، که همون جریان مختار سقفی و اون جریاناتی که شما میدانید اتفاق میفته. زندگی دنیایی هم نکرد. چرا؟ چون رفاه طلب بود. اما از اون طرف ببینید حبیب ابن مظاهر رو ببینید، از اون طرف ببینید مسلم ابن اوسجه رو ببینید. برای دنیا آمدن نه، اما خدا هم دنیا به اونها داد، هم آخرت. قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو ببینید، برای دنیا آمد نه، برای خود ابی عبدالله آمد. اما خدا هم دنیا به او داد، هم آخرت به او داد. باب الحوائج الالله. حضرت بهشون خطاب میکند، به نفسی انت، جان حسین فدات. واقعا هرچه از ابوالفضل العباس بگیم کم گفتیم. روز عاشورا میاد خدمت ابی عبدالله، میگه آقا جان دیگه به من اذن میدان بده. حضرت اذن میدان نمیدن، میفرمان بچه ها تشنن. انت صاحب لوائی، تو علمدار لشکر منی، بری لشکر من از هم پاشیده میشه. حالا که میخوای بری جرعه آب برای این اطفال تهیه کن. عباس میاد میبینه وضعیت خیام سرسام آوره، مشکی بر میدارد، تو بعضی از مقاتل دارد شریعه رو میشکافد، 80 نفر رو به درک واصل میکنه. کنار شریعه فرات شنیدید، مشک رو پر آب میکنه، دستها رو به طرف آب میبره. امام میفرماید فذکر عطش الحسین علیه السلام، یاد لبان تشنه حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیکم و رحمت الله و برکات. خدایا فرج امام زمان برسان، گذشتگان امام شهدا اموات رحمت کن، علمامون مراجع رهبرمون حفظ کن، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. به نبی و آله مع السلامات.